بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، ان الفرق بینهما ینشأ من ناحیه اخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم اخذه فی لسان دلیل. این ظاهرا خوانده بودن خیلی خوب. الرابع، ما حققناه فی الجزء السابق من ان الاصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه اهمیت المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط والاشتباه. اونم نه پیش مولا بلکه پیش عبد. بینما لوحظت فی ادله الحجیه الاهمیه ان ناشئه من قوه الاحتمال محزن وقد عرفنا سابقا ان هذه النکته کفی بتفسیر ما تتمیز به الاماره على الاصل من حجیت مثبتاتها. خب، اولین سؤالی که در اول کتاب مطرح کردیم اینه که ما میبینیم اصولا میگن حجیت، شارع حجیت قرار داده، امارات را هم میگن حجیت قرار داده، و هر دو تا هم وقتی است که مجتهد علم به حکم واقعی نداره. وقت علم نه، و الا اگر قد داشته باشه به حکم واقعی که نه اماره ارزش دارد و نه اصل، هیچ کدومش ارزش نداره. پس هر دو تای اینا حجت. حجت یعنی حکم ظاهری، یعنی شارع مقدس بر ما واجب کرده عمل کردن به این اماره یا عمل کردن به این اصل را. خب فرق بین این دو تا چیه با اینکه هر دو تا حکم ظاهریه و هر دو تا حجت جعل شده از طرف شارع؟ گفتن که علما از دیر زمانی در صدد فرق بین امارات و اصول، و ما می‌بینیم فقهاً بینشان فرقه، پر واضحه که فرقه، و فرقشان اینه که مثبتات امارات حجت ثابت می‌شود و مثبتات اصول ثابت نمی‌شود و حجت نیست. چرا؟ با اینکه هر دو تا حجت جعل شده و در هر دو حکم ظاهریه، چجور شد که یه بامو دو هوا شد؟ مثبتات امارات حجت شد و مثبتات اصول حجت نشد. ولذا علما از دیر زمانی، از قدیم الایام در صدد این بودند که یه فرق بین اماره و اصل پیدا کنند که روی اون فرق بتوانند ثابت کنند که مثبتات امارات حجت و مثبتات اصول حجت نیست. و تا هنوز سه تا فرق را خواندیم. یه فرق از مال محقق نائینی بود، فرق دوم مال کی بود نمیدونم، بعضی از علمای دیگر بود. از کی بود آقا؟ نگفت صاحبش رو نه؟ بله بعضی هایی دیگر گفته بوده. و فرق سوم را هم که دیروز خواندیم، بله هم قبلا خواندیم. سه تا فرق را تا هنوز خواندیم و هر سه تا این فرق فارق نیست بین امارات و اصول. درسته یه مجرد فرقشون در تعبیر در نام فرق پیدا میشه، ولیکن این فرق سبب بشه که مثبتات اصول حجت نباشد و مثبتات امارات حجت باشد، این ثابت نشود. مهمترین فرقش همون فرق اول بود که محقق نائینی فرمود که در باب امارات جعل علم، در باب اصول جعل علم نیست بلکه وظیفه. و حالا که این گفتیم که اگر اینجوری باشد، خب در باب امارات هم باید مثبتاتش حجت نباشه. خبر واحد وقت قائم می شود، فرد فرمان بر حیات زید، خب اینجا شارع مقدس این ظن به حیات زید را یا علم تعبدی جعل کرده. خب این ملازمه نداره که پس ظن به ریش زید را هم به منزله علم تعبدی جعل کرده باشه، هیچ ملازمه ای نداره. یک اعمال عنایت است، در اونجا قانون تصیب کرده، اینجا قانون تصیب کرده. پس حتی این فرق محقق نائینی هم فارق بین امارات و اصول شده نمیتونه. یا اون فرق دوم که گفتن در موضوع اصول چی شک اخ شده ولی در موضوع امارات اخ نشده، ما گفتیم اینم نادرسته، بران که در موضوع امارات و اصول شک اخ شده. و الا مادامی که انسان شک نداشته باشه، منی که یقین دارم نماز صبح بر من واجبه، خبر واحد اینجا چه به درد من میخوره؟ هیچ فایده ای نداره. پس حجیت خبر واحد هم وقتی که شک در حکم واقعی باشه. پس در حقیقت در واقع در موضوع هر دو تا شک اخ شده. فرق سوم گفتن که نه، در یکی در موضوعش اخ شده، در دیگری در لسان دلیل لفظ شک آمده، در دلیل حجیت اصول، اما در دلیل حجیت امارات لفظ شک نه، ولو در واقع اخ شده در موضوعش، ولیکن در لسان دلیل وارد نشده. اینم گفتم اشتباه دروغ، برای اینکه رب ما در دلیل امارات هم عقص میشه. مثلا فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. لا تعلمون همون شک دیگه، در دلیل حجیت خبر واحد عدم العلم عقص شده، در لسان دلیل آمده. پس اینا هیچ کدامشان فارغ شده نتوانست بین امارات و اصول. و از مبتکرات و مخترعات شهید صدر رحمت الله علیه که در علم اصول از نو آوری های ایشان که نه قبل از ایشان کسی آوردن و نه بعد از ایشان کسی آورده، نه تنها آورده بلکه در فهم این معنایشان هنوز علما گیر کردن خوب و مرام شهید صدر هنوز معلوم نشده در سطح حوزه یا در سطح محصلین که مقصود ایشان چیه. و اینم یکی از مظلومیت های ایشانه که هم در حیاتش و هم در مماتش و این نوع ابتکارات و اختراعات و نوآوری های ایشان بله از نظر علما نامفهومه، یا اگرم مفهومه علا کلین آقایون حالش رو ندارن که ابراز کنن و تقدیر کنن از مقام علمی این شهید بزرگوار. خب یکی از نوآوری های ایشان در همین جایه، در فرق بین امارات و اصول. ایشان طوری بین هر دو تا فرق میگذارد که اون وقت وجدانن ثابت بشه که بله مثبتات امارات باید حجت باشد و مثبتات اصول حجت نباشد. لسانش در مقام جعل حجت چاره به هر تعبیری که بگوید، بگوید جعلته علما یا جعلته واجبا واجب العمل، هیچ فرقی نداره. روح فرق بین امارات و اصول در جای دیگه، در لسان دلیل نیست که تعبیری در باب امارات چاره تعبیرش اینجور باشه. صدق العادل در باب اصول بگوید که رفع امالا یعلمون، تعبیر هیچ فرقی نمی کند. روحن بین اصول و امارات فرقیه و اون فرقش هم عبارت از اینه که اینه قبلا هم خوانده بودیم، اینجا فقط ایشون اشاره می کند، ما هم به همون اشاره اکتفا می کنیم. در باب حجیت امارات قوت احتمال مطرحه، در باب حجیت اصول قوت محتمل مطرحه. هر جایی حجیت هر شیعی که از باب قوت احتمال باشد این اسمش رو میگذاریم اماره. حالا به هر لسانی که بگوید، بود خبر واحد حجته، بود خبر واحد واجب العمله، بود خبر واحد را بر شما تطبیق قرار واجب تطبیق کنین، بود خبر واحد را علم قرار دادم، ما شئت فعبر، هر چی که تعبیر کنه. روح حجیت خبر واحد معنایش اینه که شارع مقدس قوت احتمال را در نظر گرفته، ولی در باب اصول عملیه شارع مقدس قوت احتمال را در نظر نگرفته بلکه قوت محتمل را در نظر گرفته. این یک اشاره اجمالیه که توضیحش را قبلا در جزء اول از همین حلقه سوم خواندیم، در حلقه دوم هم یک مقداری خوانده شد، ولی خب در اونجا خوانده شد، در حلقه جزء اول حلقه سوم هم خوانده شد، ولی الان هم که برای آقایان میگم یه چیزیست که اصلا از این گوشش میخورد و از اون گوشش هم در میشه. این یعنی چی؟ تفسیرش و حقیقت این معنا چیه؟ اونجا خیلی مفصل و مشروح، ایشان هم تا حد مشروحاً وارد شد در جزء اول حلقه سوم که قوت احتمال یعنی چی و قوت محتمل یعنی چی. ایشان فرمود که تزاحم دو جوره، گاهی تزاحم در مقام ملاکاته، گاهی تزاحم در مقام حفظه، نه در مقام ملاک. مثلا شارع مقدس 10 تا واجب داره، 10 تا عمل این طرف واجب، 10 تا عمل دیگر این طرف حرام. خب اینا در مقام ملاک هیچ کدوم با هم تزاحم نداره، اونایی که مصلحت داره اون دسته، اونایی هم که مفسده داره این دسته، اون دسته رو واجب قرار داده این دسته رو هم حرام. کجایش تزاحم داره؟ بگو گیر کرده کجایش تزاحمه؟ خب مکلف اون 10 تا رو انجام میده، این 10 تا رو هم ترک میکنه، تمام شد. هم ملاکات واجب به دست میاد، هم ملاکات حرمت که ترک مفاسد باشه برات میاد. اینجا تزاحم در مقام ملاک نیست، ولی احیانا خوب توجه کن گاهی یه تزاحم دومی پیدا میشه، این تزاحم رو میگن تزاحمی در مقام حفظ. خوب یاد بگیر آقا، در مقام حفظ نه در اصل ملاک. در اصل ملاک اون ده عملی که مصلحت داره سوای، این ده عملی هم که مفسده دارد سوای. خب شارع مقدس آمد قانون گذاری کرد، این ده تا رو واجب قرار داد، اون ده تا رو حرام، این ده تا مصلحت داره، اون ده تا هم مفسده داره. و طبق متعارف بیانم کرد، منتها بیان به معنی بدبخت مکلف نرسید. پیش من این 20 تا عمل مخلوط شده، نمیدونم کدامش واجبه و کدامش بگو دیگه. حرام.
اینجا خواه نخواه باید مولا اقدام به ضرر بکند، چاره دیگری وجود نداره. باید یا واجباتش را مولا قربانی کند برای حفظ ده تا حرام، یا اینکه ده تا حرام را قربانی کند برای حفظ. بگو دیگه چجوری و به چی کیفیت باید ده تا را قربانی کنه؟ حتما چرا؟ برای اینکه مولا این، خب البته اینجا اشتباه پیش مولا نیست، مولا میدونه اون ده تا عمل واجبه، این ده تا عمل حرام، ولی من مکلف نمیدونم از این 20 تا عمل کدومش واجبه کدومش حرام. مولا هم اینجوری که نمیدونه بیاد تک تک این عمل را یکی یکی به من وانمود کنه، این واجبه این دست این اتیان کن اون حرامه این ترک کن. پیش من شده 20 تا عمل مشتبه، متفقی نه شبهه، شبهه دیگه نمیدونم واجبه یا حرام. شارع باید اینجا یک راهی برای من در این 20 تا مشتبه گیر کرده، یه راهی برای من ایجاد کنه. چیکار کنم در مقابل این 20 تا شیء مشتبه؟ بگو خب شما اگر خدای نخواست مولا بودین چیکار میکردین آقا برای ما؟ هیچ کار نمیکردین. مولا دو تا را داره، یا از 10 تا وجوبش دست برداره یا از 10 تا حرامش. اگر دست از 10 تا وجوبش برداره به این معناست مولا اون وقت برای من احتیاط جعل می، وجوب احتیاط جعل می کنه. میگه هر جا مشتبه شد، هر شیئی که مشتبه شد، یعنی چند مورد اینجا مشتبه فرض کردیم در واقع و فی علم الله 10 تاش واجب و 10 تاش حرام، و بالا برای من فعلا تمام این 20 مورد شده مشتبه الحرمت والوجوب. درسته یا نه آقا؟ مشتبه الحرمت والوجوب. مولا هم که نمیتونه که جبرئیل بیاد یکی یکی به گوش ما فرو کنه که این بر شما واجبه این بر شما حرام. مولا به عنوان کبرای کلی، به عنوان یک قانون کلی را برای من باز میکنه دیگه، تک تک وارد جزئیات. بگو خب اینجا مولا چکار کند آقا؟ بگو زود. باید مولا قربانی بدهد، یا 20 تا واجب را فدای 20 تا حرام کند، یا 20 تا حرام را فدای 20 تا 10 تا واجب را فدای 10 تا حرام، یا 10 تا حرام را فدای 10 تا واجب کند. اگر این اون وقت مولا پیش خودش میسنجه، اون که میدونه علام الغیوب، میدونه این 20 تا حرام مفاسدش مهمه یا این 20 تا واجب مصالحش مهمه، تزاحم شد در مقام بگو نه در اصل ملاک، در مقام حفظ ملاک. خب اگر دید که این 10 تا حرام اهمیتش خیلی زیاده، اون وقت مولا راهی که برای من در مقابل مشتبه را جعل میکنه چیه آقا؟ میگه بر شما احتیاط واجبه. نتیجه اینه که من تمام این 20 تا رو باید ترک کنم، در ضمن این که اون 10 تا حرام واقعی ترک شده، 10 تا واجبم قربانی شد. شد یا نشد آقا؟ این 10 تا واجب رو چرا قربانی کرد؟ برای حفظ اون 10 تا حرامی که مهم بود. و اگر به عکس مولا دید که مصلحت این 10 تا واجب زیاده، اون وقت مولا اینجا چیکار میکنه بر ما؟ زود بگو. علا کلن اینجا یک راهی برای ما نه چی میکند که من بر من واجب بشه انجام دادنش، مثلا انجام دادن این 20 تا مشتبه، به خاطر اینکه اون 10 تا واجب حفظ بشه، 10 تا حرام را هم باید انجام بده. اون وقت مولام نتیجهش اینه که مولا از اون 10 تا حرامش دست کشید، قربانی کرد برای حفظ. اینه که گاهی در مشتبهات اینایی که مشکوک نمیدونیم واجب و حرام و مباح و مکروه چیه، در مشتبهات مولا دو تا را بیشتر نداره، تزاحم واقع شده بین ملاکات احکام واقعی در مقام بگو نه در اصل ملاک، بلکه تزاحم واقع شده در ملاکات احکام واقعیه از در مقام حفظ، که یا این طرف حفظ بشه اونا قربانی بشه، یا اون طرف حفظ بشه اینا بگو قربانی. خب امارات و اصول هر دو تا وظیفه ای ما را در مقابل مشتبهات و مشکوکات مشخص میکنه، منتفیدین یا نه؟ خب در مقابل مشکوکات همین 20 تا مشتبهی را که گفتن، شما این 20 تا مشتبه را تنها وجوب و حرمت هم نگیریم، گاهی ممکنه 10 تایش مباح 10 تایش حرام، یا ممکنه 10 تایش واجب 10 تایش مباح، اینجوری مشتبه که همه اینها را شامل میشه. خب در مقام مشتبهات که برای ما حجت جعل میکند، حجیت شارع مقدس یا قوت احتمال را در نظر میگیرد یا قوت محتمل را. اگر قوت احتمال را در نظر گرفت، اینجوری راهی کلی برای من در مقابل این 100 تا مورد مشکوک
صد تا مورد مشتبه که بعدشان واجبه در واقع، بعدشان حرامه در واقع، بعدشان مکروه در واقع. خب مولا باید یک راه نصب کنه دیگه در هر مورد جزئی، که نمیتونه برای من یه راه مخصوصی معین کند. خب یک راه در این صد مورد اگر نصب کرد، اون وقت یا نظر اشاره اهمیت قوت احتمال یا قوت محتمل. اگر قوت احتمال را در نظر گرفت شارع، معناش اینه میگه در این 100 تا مورد مشکوک به هر طرف ظن داری، قوت احتمال معناش اینه به هر کدوم ظن داری اونو بگی. اگر روی قوت ظن بود و قوت احتمال شیء را حجت قرار داد، اینه ما میفهمیم که اماره یه. اسم اینه میگیم اماره. ملتفه شدیم یا نه؟ قوت احتمال داند. خب قوت از نگاه قوت احتمال بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی هم که هر دو تا هیچ فرقی نیست. من اگر زن دارم به حیات زن زید، حتما زنم دارم به ریش درآورده. شارع هم که این زن در نظرش مهمه، خب معیار حجیت هم همین. خب قهرن اگر معیار حجیت زن شد که همون به تعبیر روشن فکریش قوت احتمال، به تعبیر شما مرتجعین قدیم مثلا چیه آقا؟ زن. خب اگر معیار پیش شارع زن بود، خب زنی به مدلول مطابقی مستلزم زنی به مدلول التزامی، معنایش این اشاره این زن را حجت قرار داده، یعنی هم مدلول مطابقی را حجت قرار داده بگو و هم مدلول التزامی. از این جهت ما میفهمیم که مثبتات امارات حجته. اما در باب اصول نه، قوت احتمال پیش مولا مطرح نیست، بلکه قوت چیه؟ محتمل. کل شیء لک حلال. خوب توجه کن، این 100 تا مورد مشکوکی که داریم میگه خب محتمل ما چی آقا؟ فرض کن یا حلاله یا حرام. میگه هر وقت امر دائر بین حلال و حرام شد، پیش من اشاره محتمل اهمیت داره، یعنی حلیت، برای که شما در محاصره قرار نگیرین، در سختی قرار نگیرین. آزادی شما برای اشاره خیلی اهمیت دارد و لذا در این 50 مورد حرام را فدای 50 مورد مباح واقعی میکنه. صد فرض کردیم 100 مورد مشتبه بین حلال و حرام، مورا در تمام این 100 مورد اباحه جعل میکنه. اون 50 مورد حرام هم قربانی میشه. چرا؟ برای اینکه اینجاش پیش اشاره قوت بگو محتمل. خب اگر قوت محتمل مطرحه، خب اینجا مدلول مطابقی کل شیء لک حلال چیه؟ این حلیت اهمیت داره نسبت به حرمت، اما لازمه این حلیت اونم حتما اهمیت داره پیش اشاره نسبت به لازمه حرمت. نه، این دیگه فقط مختص جعل حجیت در اصول مختص مدلول مطابقی میشد، ولی دو مدلول التزامی رو شامل بگو نمیشه. این خلاصه ای فرق است که ایشون فرموده با این بیان و با این روش و با این فرق، تا هنوز لم یعهد من العلماء ولن یعهد ابدا کسی گفته باشد. الرابع محققناه فی الجزء السابق من ان الاصل العملی، اصل عملی حکم ظاهری، حکم ظاهریه که لوحظت فیه اهمیت المحتمل، که لحاظ شده درش اهمیت محتمل. گفته در این 100 مورد مشتبه اگر پای احتمال مباح در بین بود، احتمال مباح را من پیش من اشاره اهم از احتمال حرمت. خود در این 100 مورد هم احتمال اباحه هم احتمال حرمت. شاره مگه هر جا احتمال اباحه بود، احتمال اباحه نسبت به احتمال حرمت پیش من اهم. چرا؟ به خاطر اینکه مکلفین در عسر و حرج قرار نگیرن. اون هم که قبلا گفته بود که اباحه ها هم اون حرفی که در معالمه اون حرف درست نیست که بگم اباحه همیشه لا اقتضایه. بعض اباحه هاست که اقتضا داره، از مصلحت اباحه نشأت میگیره. خب اون اباحه ای که از مصلحت نشأت گرفته، اون میتونه معارضه ای با حرمت کند. آی بسا مصلحتی در اباحه اهم پیش مولا از مصلحت در بگو حرمت. این تضاهم بین الملاکات الواقعیه. خب این ملاکات واقعی مگر در واقع بینشان تضاهم؟ نه، در واقع 50 تا عمل واجبه، 50 تا عمل هم حرامه. نه ملاک او با ای تصادف داره، نه ای با او تصادم داره. در واقع بین ملاکات چی نیست؟ تضاهم. پس کی تضاهم واقع شده؟ تضاهم شده بین ملاکات واقعیه در مقام حفظ، یعنی اونم نسبت به من مکلفی که پیش من مخلوط شده، نمیدارم کدام واجبه و کدام حرامه. تشه عند الاختلاط، ولذا قید میاره عند الاختلاط و اشبائی مزاحمت، فقط عند شک وش شبهه پدید میاد. بین مالوه در بین ما در اصول بین مالوه در ادله حجیت اهمیتی که ناشی شده از قوت احتمال محضر. خب شما میبینید در باب براءت دائما یک حکم را شارع اهمیت داده. او کدام حکمه؟ اباحه را نسبت به حرمت همیشه اهمیت داده، ولذا خود اباحه ثابت میشه اما لوازماتی ثابت نمیشه. اما در باب خبر واحد یک طرف را نگفت. مثلا یه وقتی است که شک دارم این شی مباح یا حرام، خب خبر واحد اگر قائم به حرمت شد حرمت ثابت میشه، اگر قائم به اباحه شد بگو. پس در باب حجیت خبر واحد یک نوع حکم بر نوع دیگری ترجیح بگو. گیر کرد آقا کو کجایش داده؟ در باب خبر واحد یک نوعی از حکم بر نوع دیگر ترجیح نده، برانه که خبر واحد گاهی بر وجوب قائم میشه، گاهی بر حرمت قائم میشه، گاهی بر اباحه قائم میشه. یعنی نیست که همیشه خبر واحد بر اباحه قائم بشه و تا ما بگویم شارع اباحه را بر حرمت ترجیح داده و اهمیت، نه. این ایشون میفرماید که اینجا حجیت ملاکش کشفه، از هر چی کشف کرد اون مهمه پیش شارع. وقد عرفنا سابقا و ما به تحقیق شناختیم در سابق این که این نکته تفی که وفا میکند به تفسیر ما تتمیز، به تفسیر اون چیزی که متمیز میشه باستی اون چیز اماره بر اصل، که او چی باشه آقا که اماره بر اصل متمیز میشه؟ من حجیت مثبتات امارات دون الاصول. خب تا اینجا تمام شد آقا، فرق بین اماره و اصل برای ما فهمیدیم، با اینکه هر دو تا حکم ظاهریه و در هر دو تا جعل حجیت شده یا بگو جعل وجوب العمل شده. ما شعتفه عبرمون تا در باب امارات جعل حجیت به اون روح، در باب اصول هم جعل حجیت به این روح دیگر، الاصول العملیه الشرعیه والعقلیه. حالا یه تقسیم دیگر میفرماد اصول عملیه دو قسم آقا، اصول عملیه عقلیه داریم و اصول عملیه شرعیه. یه مقداری در اطراف اصول عملیه عقلی و شرعی هم باید صحبت کنیم ببینیم چیه چی میشه. و تنقسم الاصول العملیه الى شرعیه و عقلیه، تقسیم میشه اصول عملیه به شرعیه و عقلیه. فشرعیه شرعیه کدوم آقا؟ میفرمون فشرعیه هی ما کنا نقصده آنفا، تا هنوز داشتیم اون رو قصد میکردیم، میگوتیم فرق بین امارات و اصول چیه، مقصود ما از اصول اصول شرعیه بود، این بود. و مردها و مرد اون اصول شرعیه الى احکام ظاهریت شرعیه، جعل حلیت ظاهری میکند در براءت، که این حلیت ظاهری نشأت گرفته از ملاحظه اهمیت محتمل، که هر وقت محتمل ما حرمت و اباحه بود، اباحه پیش اشاره ترجیح دارد بر حرمت. ده تا حرام قربانی بشد برای اینکه ده تا اباحه واقعی به دست ما برسه. والعقلیه و عقلیه هم عبارت است، در عقلیه دیگه اونجا حجیت مجید است، در اشاره جان نشده، بلکه عقل میگه این غیر از این چاره دیگری نداری. این اصول عقلی همیشه از باب لاچارهیه، یادید نره. والعقلیه و ضعف عملیه عقلیه و مردها و مرجعش در حقیقت الى حق طاعه، برگ میگردد به حق طاعت، که میگه اینجا اگر این کار را نکنی مولا حق کتک داره، معنایش اینه که در این مورد مولا بر ما حق طاعت داره. این مرجع حکمه. مثلا پنج تا کاسه یه دانش نجسه، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این پنج تا کاسه. خب اون که شرعن بر ما حرامه کدومش حرامه؟ خب عقل چی میگه؟ گیر کرد آقا، عقل میگه واجب از هر پنج تا اجتناب کنی، این چهار تا دیگه چرا واجب اجتناب شد؟ این وجوب شرعی نداره ها، وجوبش وجوب عقلی. عقل میگه چرا؟ برای این که میگه مولا اینجا در واقع هر کدوم از این پنج تا نجس باشد مولا برات حق طاعت داره، و به ما اینکه نمیدانی کدوم میشه از اینجا چاره ای نداره، باید بگو اگر میخوای کتک نخوری همه را ترک کن. اینه میگن اصل عقلی. فحکم العقل مثلا، حکم عقل مثلا به اینکه شغل یقینی استدعا الفراغ یقینی، استدعا داره فراغ یقینی را، بله مرجعش الى این است، الى ان حق الطاعه للمولا، حق طاعت برای مولا اون چنون حق طاعت برای مولایی که یستقل به العقل، که عقل مستقلن به او حکم میکند. خو از عقل سوال کو فرمانده بر زیر دستش حق اطاعت داره یا نداره؟ اگر زیر دست از دستور فرمانده مخالفت کرد، آیا از دید قضاوت علما این فرمانده حق داره اینه کتک بزند یا نه؟ معنای حکم عقل اینه ها، اینه تشخیص میده عقل که اینجا حق دارد که کتک بزنه و اینجا حق. بگو حضرت عالی به بنده دستور دادی، بنده دستور حضرت عالی را با کمال احترامی که به شما دارم انجام ندادم. خب برو از عقلا سوال کن شما حق کتک دارین به بنده یا نداری؟ بگو ها؟ خب اگر بنده دستور فرمانده هم را قبول نکردم، بازم از عقلا سوال کن چی آقا؟ ها؟ پس معلوم شد که حق طاعت به دست حکم عقله که کجاها میگه فلان بر فلان حق طاعت داره و فلان جا و فلان کس بر فلان کس حق طاعت بگو نداره. مرجعه الى ان حق الطاعة للمولى الذي يستغل بالعقل انما هو حق الطاعة، حق طاعت قطعیه هست. فلا تفی الطاعت الاحتمالیه، پس وفا نمی کند به حق مولا طاعت احتمالیه. طاعت احتمالیه اینه که از این پنج تا کاسه یه دانه شو ترک کنی. ما نمیدونیم که در واقع نجس همین بوده که ترک کنیم، چارتای دیگرش را بخوریم. اینجا گفته میشه حرام را اطاعت کرد، حرامی که دستور مولا بود این حرام را اطاعت کرد. مون تا چی اطاعتی کردیم؟ احتمال میدیم که او حرام بوده و او را ترک کردیم، و احتمال میدیم که نه، اون که حرام بوده اونا ترک نکرده باشیم. اینه میگن اطاعت احتمال. عقل میگن نه، مولا برد حق طاعت قطعی دارد، یعنی کاری بکن قطع پیدا کنی که دستور مولا انجام شده. و حکم العقل با یک حکمش، حکم دیگر عقل و حکم العقل به قاعده قبح العقاب بلا بیان علی مسلک المشهور. البته این بر مسلک مشهوره که انجام یک نزاع و درگیری سخت برقراره بین مشهور و مرحوم شهید صدر. کل علما قدیمن و حدیثن بله قائل به براءت عقلی هستند، که همین براءت عقلی عبارت از همین قاعده خوف عقاب بلا بیان. مرحوم شهید صدر فرق میگذاره بین مولای حقیقی و مولای عرفی. در موالی عرفیه این براءت عقلی را قبول داره ایشان. مثلا پدر نسبت به پسرش حق طاعت داره، منتها نسبت به کدام دستورات پدر حق طاعت بر پسره؟ بگو کدام دستور؟ بداند پسر دستوری پدر یا ندانستم حق طاعت داره؟ باری کلو بنده مثلا یه وقت یقین دارم پدرم به من این دستور رو داده، اینجا خب جای شکی نیست که حق طاعت بر من هست. یه وقت احتمال میدم شاید دستور داده باشه و احتمال میدم شاید دستور نداده باشه، اینجا چی؟ اینجا قاعده خوف عقاب بلا بیانه. براءت در موالی عرفیه چون، اما در مولای حقیقی مرحوم شهید صدر میفرماد که نه، اگر احتمال دادی که دستور مولا اینجا باشه، یقینم نداری ها، فقط احتمال میدی که دستور مولا اینجا شاید باشه و شاید، همین که احتمال دادی دستور مولا اینجا هست، بر شما اطاعت واجب میشه. باید کاری بکنی که از عهده اون تکلیف محتمل در آید. پس قاعده خوب عقاب بلا بیان را ایشون قبول نداره. مرجعش الى تحدید دائره حق طاعت، مرجعی اگر ما قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیان شدیم، مرجعش به اینه که تحدید میکند دائره حق طاعت را در تکالیف المعلومه خاصتن، یعنی در تکالیف محتمله مولا بر ما حق طاعت بگو نداره. شرب توتون احتمال میدیم دستور حرمت از طرف مولا باشه، و احتمال میدیم که دستور حرمت بگو نباشه. اینجا پس حرمت چی شد آقا؟ تکلیف احتمالی شد. در تکالیف احتمالیه مولا بر من حق طاعت نداره، من آزادم. اگرم در واقع حرامی باشد مولا نمیتونه مرا کتک بزنه. این اگر قائل به قبح عقاب بلا منتظره. اما بر مسلک شهید صدر چون احتمال حرمت میده، احتمال تکلیف مولا هست، در مورد احتمال تکلیفم بر شما حق طاعت داره، بر شما واجبه که باید نکشی سیگار. بينما يرجع حكم العقل بمناجزية التكاليف المحتملة، بينما رجوع يكون حكم عقل بمناجزية التكاليف المحتملة عندنا، ما هي كقائل بقف عقاب بلا بيان نستيم، ما ميجم در موارد احتمال تكليفهم بر ما حق طاعت داره. اي معناه شينه الى حرف ما رجوع میکنه الى توسعت دائره حق طاعه، ما دائره حق طاعت مولا را مختص به تکالیف معلومه نمیدانیم، بلکه اعم از تکالیف معلومه و تکالیف محتمله و هاکذا. خب این راجبه اصول عقلیه. ولی القسمین ممیزات، و برای هر دو قسم ممیزاتی داریم. چقدر داریم؟ خب ممیزات یمکن ذکر جمله منها، امکان داره ذکر کنیم جمله از این ممیزات را. خب ممیز اصل عقلی چیه و ممیز اصل بگو؟ اولا ان الاصول العمليه الشرعيه احكام شرعيه، اصول عمليه شرعيه احكام شرعيه، يعني شارع گفته رفع اعمالا يعلمون يا كل شيء لك حلال، ايش گفته شارعه. والاصول العمليه العقليه ترجع، يرجع ميكند به مدركات عقل عملي، ميگه اين كار قبيحه، قبيحه يعني اگر انجام دادي حق كتك داره مولا، غير از اين چيزي ديگر نميگه. الى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق طاعة، اینجا حق طاعت زیاده، اینجا حق طاعت کمه، این حکم عقل عملی اینه، اصول عملیه اینه، اصول عملیه عقلیه. ثانیا انه لیس من الضروری، ضروری نیست ان یوجد اصل عملی شرعی فی کل مورد، 100 تا مورد مشتبه داریم، لازم نیست که در تمام این 100 تا مورد مشتبه حتما یه دانه اصل عملی شرعی داشته باشه، ممکنه بعضی موارد باشه که هیچ کدام از این اصل عملی شرعی وجود نداره، اما موردی در دنیا پیدا نمیتوانیم که خالی از اصل عملی عقلی باشد، برای اینکه عقل از دو حال خالی نیست، یا میگه اینجا حق طاعت داره یعنی احتیاط بید لازم، یا میگه تو آزادی قاعده خوف عقاب بلا بیان. ثانیا انه لیس من الضروری ان یوجد اصل عملی شرعی، انما هو تابع لدلیله، تابعت ما بر دلیل خودش را، فقط یوکل الشارع، گاهی میبینیم که دلیلش این مورد را، دلیل هیچ اصل عملی شرعی این مورد را شامل نمیشه، فقط یوکل الشارع، موکل میکنه شارع، واگذار میکنه شارع امر تحدید وظیفه عملیه را برای شارع، واگذار میکنه الى عقله العملی، و هذا خلافا للاصل العملی العقلی، و این در خلاف و در حالت خلافی ثابت است با اصل عملی عقلی. خود مگر این میشه موردی پیدا بشه که اصل عقلی عملی نباشد؟ میفهم ابدا، فانه لابد من افتراض اصل عقلی عملی به وجه فی کل واقعت من وقائع شک فی حد نفسها، یعنی با قطع نظر از این که شارع اگر اینجا یک چیزی آورده بود ممکنه که اونجا نوبت به اصل عملی عقلی نرسه، اما فی حد نفسه و با قطع نظر از این که شارع اونجا چیزی گفته یا نه، بالاخره هیچ موردی در دنیا از اصل عقلی عملی خارج نیست، برای که اصل عقلی عملی یا میگه اینجا مولا حق طاعت باید دارد بگو، یا عقل حکم میکنه که اینجا حق طاعت نداره، شک کنیم که آیا اینجا اصل عقلی عملی هست یا نه، اصل عقلی عملی خب به حکم عقله، عقلم که هیچ گاهی در حکم خود شک نمی کنه. اینم ممیز دوم. ممیز سوم، ان الاصول العمليه العقليه قد ترد الى اصلين، گاهی وارد میشه به دو عقل، به سوی دو عقل برمیگردد، لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعه للواقعه المشكوكه حكم باصاله الاشتغال، اگر اونجا در اون مورد، در یه مورد ممکنه که مورد برای این حکم عقل عملی باشد و ممکنه که مورد برای این باشه، برای اون حکم عقل عملی که مقابلش باشه، بله به اثارت الاشتغال. و این ادرک عدم الشمول حکم بل، مثلا در همین شرب چطور، در همین شرب چطور طبق مسلک مشهور ما حرف میزنه ها، در همین شرب چطور حرمت محتمله، تکلیف مولا تکلیف احتمالیه نه تکلیف قطعی، نه قطع نداره به تکلیف، احتمال حرمت میده، در همین مورد اگر عقل حق طاعت دید میگه برد واجب پرهیز کن، اگر در مورد تکالیف محتمل حق طاعت ندید میگه قفع عقاب بلا حکم بالبرا. ولیکن خد یفرد اصل عملی عقلی ثالث، گای گفته میشود که یه اصل عقلی سومی هم داره که هو اصالت تخییر، که او عبارت است از
اصالت التخییر در موارد دوران امر بین محظوره، در جایی که علم اجمالی داریم که این شیء یا واجب بر ما یا حرام. این پس حکم عقلی عملی چند، حکم اصل عملی عقلی چند تا شد؟ سه تا، اشتغال و براءت و تخییر، مجموعا سه تا شد. ولكن وقد يعترض وقاه اعتراض شده بر این افتراض این اصل، گفتن نه اصل عقلی عملی از دو تا خارج نیست که براءت و اشتغال باشه، ما به نام تخییر اصل عقلی عملی نداریم اصلا. این هذا الاصل بان التخییر ان اريد به دخول التکلیف في العهده، اگر مراد از این تخییر اراده شده که داخل شده تکلیف در عهده مکلف و مشغول شده ذمه مکلف، با اینکه مکلف علم اجمالی داره که این شیء یا واجبه یا حرام، علم اجمالی داره بین وجوب و حرمت. شما میگن که اینجا مخیرین، به چی معنا مخیرین؟ مخیر یعنی به این معنا که یا وجوب گردنید آمده یا حرمت، یا مخیری که یکی اینها گردنت بیاد. این اگر باشه این که معنا نداره، برای اینکه حکم واقعی الهی تابع اختیار ما نیست. ولكن على وجه تخییر فهو غیر معقول، این معقول نیست که بر وجه تخییر یا وجوب یا حرمت، لان الجامع بین الفعل و ترک در موارد دوران بین محظورین ضروری الوقوع، ضروری الوقوع یعنی در موارد دوران هم بین وجوب و حرمت بگوید احدهما بر شما لازم، و حالا که احدهما چی آقا اینجا؟ یک طرف فعله، یک طرف تر، احدهما یکی از این دوتا فعل و تر بر شما لازم. خب اینو بدون گفته اشاره هم خان آقا ما یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم، از دو حالت خارج نیست. این معنا را دارد که ما مخیر باشیم بین فعل تر در موارد دوران بین محضورین ضروری الوقوع. و این اريد به، و اگر اراده شده به این تخییر، انه لا يلزم المكلف، لا يلزم المكلف، ملزم نمیشود مکلف عقلا، نه به فعل ملزمه که تو حتما انجام بده و نه به ترک ملزمه که تو حتما ترک کن. و لا يدخل شيء في عهدته، هیچی هم در عهده مکلف داخل نشده. فهذا عین البراءه، این شد براءت دیگه. ما نگفتیم که اصل عقلی عملی دو تایه، گیر کرد آقا اشتغال و تخییر معلوم شدی به چی برگشت آقا؟ باری کلو. و سیأتی تفصیل الکلام حول ذلك در بحث دوران هم بین محضوره انشاءالله تعالی. بس تا دیگه، این روز اول ها، روز اول مردم کم میخوانه ها.